بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه و سحر جمعه در بهترین زمان مستجاب شدن دعا هستیم. اولا لازم هست که ایام ولادت حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه شما برادران و خواهران تبریک عرض بکنم. انشالله که در این دهه کرامت و بزرگواری مشمول رحمت و لطف و کرم خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرید و همچنین عزیزانی که اولین پنجشنبه این ماه ذوالقعده را توفیق داشتند که روزه بگیرند، صوم و دهر را در این ماهی که بسیار ارزشمند هست، ماه اولین ماه حرام هست، چون سه ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم پشت سر هم از ماه های حرام هست که یعنی جنگ و جدال و خونریزی در این ماه ها از طرف خداوند رحیم و رحمان و ارحم و راحمین حرام شده. امیدواریم که با همین روزه گرفتن ها و آغاز این ماه را با روزه گرفتن و خصوصا در این روزها که تقریبا نزدیکی 17-18 ساعت هوا خیلی گرم و تشنه کننده هست، انشالله خدا از همه تون قبول بکنه این سه روز روزه هر ماه را، پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه را که سه روز، خداوند متعال هم سه برابرش میکنه که انه سی روز را کلن روزه دار بودید که صوم و دهر نام داره. قطعا اگر کسی توجه بکنه، بخواد آغاز ماهش رو، پایان ماهش رو، وسط ماهش رو، 16-17 ساعت در این هوای گرم و سوزان روزه بگیره و خداوند متعال عنایت میکنه، کمک میکنه و در سایر کارها و تلاش ها هم توفیق عبادت و اطاعت الهی رو انشالله پیدا می کنیم. عرض سلام و ادب در این شب زیارتی امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. انشالله که خداوند متعال همه ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، بستگان ما را، همسایگان ما را، همشهری های ما را، هموطن های ما را، هم مذهبها هم دینهای ما را و همه انسانهای روی زمین را از خدا بخواهیم. اونهایی که در مسیر هدایتند خداوند اونها را بیشتر مورد لطفش قرار بده، به بهترین راه هدایت بشن. اونهایی که در مسیر هدایت نیستند، در زلالت و گمراهی هستند، خداوند به اونها هم توفیق هدایت پیدا کردن انشالله بهشون عنایت بکنه. و البته همه این آرزوها خصوصا با آمدن حجت بر حق خدا حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام میسور و محقق خواهد شد انشالله برای تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام. دعا کنیم در از جمله سحرهای شب جمعه بعد از نماز صبح جمعه، جزء اولین به اصطلاح مستحبات و تعقیب نماز، صد بار اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم گفتن هست. دعا کنیم انشاءالله برای تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام و برطرف شدن موانع ظهور را از محضر خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم و دعا کنیم. خصوصا نرج کردم در دعا تلاش بکنیم دیگران را بیشتر دعا کنیم. خیرخواه همه باشیم انشاءالله که از محضر الهی رحمت بی‌نهایت و واسعه الهی مسئلت کنیم که شامل همه گرفتارها بشه، که همه گرفتارها از گرفتاری نجات پیدا بکنن. خب در محضر کلام الهی هستیم. یکی از کوتاه‌ترین سوره ها در قرآن مجید سوره مبارکه کوثر هست، 3 آیه بیشتر نداره و تقریبا بعضی از مفسرین ادعای اتفاق نظر کردن که این سوره مکی باشه، در مکه نازل شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. در محضر این سوره مبارکه هستیم. به عنوان اخلاق قرآنی پیام این سوره چیه؟ چه برداشتی باید از این سوره مبارکه داشته باشیم؟ در روایتی که قبلنم محضرتون عرض کردم، اخلاق رسول خدا طبق یک روایتی کان خلق رسول الله القرآن، خلق و خوی رسول خدا قرآن بود، یعنی آیات قرآن. هر فضیلتی از فضایل اخلاقی ما مشاهده بکنیم در آیات قرآن، اوج اون فضایل اخلاقی در رسول اکرم محقق شده بود. هر رذیله‌ای از رذایل اخلاقی در قرآن ببینیم، در رسول اکرم هرگز اون رذایل اخلاقی دیده نشد. ولذا در این سوره مبارکه اولین چیزی که خداوند تبارک و تعالی با عظمت یاد می‌فرماید، انا اعطینا کل کوثر، ما ای پیامبر به تو کوثر عطا کردیم، بخشیدیم. و اولا ما تعبیر میکنه. بزرگان وقتی یک کاری را انجام میدن برای اینکه اون مهم بودن و اهمیت اون کار را نشون بدن، نمیگن من این کار را کردم، میگن ما این کار را کردیم. انا، خداوند فرماید ما، یعنی من و تمام اون نظام و قدرت بی‌نهایتم و همه فرشتگانم، ما به تو بخشیدیم، عطا کردیم. چه بخشیدیم؟ کوثر، خیر کثیر فراوان، خیر بسیار زیاد. حالا خیر کثیر را خصوصا خداوند متعال اگر بفرماید ما به تو کوثر بخشیدیم، خیر کثیر به تو بخشیدیم، معلوم میشه که این کوثر چیه، چه خبره، چه بخشیده شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند منت میگذاره به رسول خدا که ما به تو کوثر دادیم. هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو فرزند پسرش، خصوصا پسر بزرگش که قاسم بود، پسر دیگرش عبدالله بود، این دو پسر در مکه مکرمه از دنیا رفتند، از دنیا رفتند و طبیعتا دختراش موندن، زینب، رقیه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب مشرکین اساسا به دختر و دختر داشتن هیچ وقعی و ارزشی قائل نبودند. با مرگ این دوتا پسر گفتن پیامبر دیگه ابتر شد، یعنی بلا عقب شد، یعنی دیگه با مرگش دیگه پرونده زندگیش ختم میشه، چون دختر را اونها آدم حساب نمی کردند. با مرگ این دوتا پسر، خصوصا یکی از این پسرها که از دنیا رفته بود، پیامبر اسلام از تشییع جنازه فرزندش برمی گشت. در حین برگشتن شخصی به نام قاس بن وائل تعبیر شده در روایات، این است که این شخص بسیار انسان پست و خبیثی بود. ابو جهل رو نمیدونم، برخی دیگر از مشرکین در کنار بیت الله نشسته بودند، دیدن پیغمبر اسلام داره رد میشه، قاس بن وائل با او روبرو شد، یه صحبتی با هم کردن، فاصله داشتن، اینا نفهمیدن که چه گفت این قاس بن وائل به پیغمبر اسلام. و ابن عباس نقل میکنه که بزرگترین فرزند رسول خدا قاسم بود، بعد زینب بود، بعد عبدالله بود، بعد ام کلثوم، بعد حضرت فاطمه زهرا، بعد رقیه. این 5-6 تا فرزند دختر و پسر. فمات القاسم، قاسم فرزند رسول خدا از دنیا رفت، و لذا به پیامبر عرض میکنیم ابوالقاسم، کنیه پیامبر به همه مناسبت هست. و هو اول میت من ولده به مکه ثم مات عبدالله. این اولین فرزندی بود که پیامبر اسلام از دست داد در مکه مکرمه. بعد از ابوالقاسم مات عبدالله، پسر دیگرش از دنیا رفت. فقال القاس بن وائل سهمی و قد انقطع نسله فهو و ابتر. عاص بن وائل یکی از پسترین و خبیسترین مشرکین مکه بود تا این عبدالله بعد از مرگ قاسم که از دنیا رفت دیگه عملا برای پیامبر اسلام 4 دختر موند: زینب و ام کلثوم، فاطمه و رقیه. تا شنید که پس عبدالله هم از دنیا رفته گفت قد انقطع نسله، نسلش دیگه قطع شد، فهو و ابتر، این دیگه بلا عقب شد، دیگه کسی بعد از اون دیگه نیست، دیگه دختر را فرزند حساب نمیشه کرد. فانزل الله، خداوند تبارک و تعالی در دفاع از رسول اکرم این سوره مبارکه را نازل کرد که انا اتینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر بخشیدیم، تو دنبولیده نیستی، بلا عقب نیستی، این سینه نیست که نسل تو به این سادگی با مرگ تو قطع بشه، نه، این نشانه اکه هو الابتر، کسی که به تو عداوت نشون میده او هست که نسلش قطع خواهد شد. این نشانه اکه هو الابتر، اون کسی که به قول مرحوم علامه طباطبایی یک به اصطلاح قصر قلبی اینجا صورت میگیره، نه تنها تو نسلت قطع نخواهد شد، برعکس، این نشانه اکه هو الابتر، اون کسی که تو را مورد تمسخر قرار داد و با نهایت بی شرمی و بی حیایی تو که مصیبت زده بودی، فرزندت و عزیزت رو از دست داده بودی، به جای اینکه به تو تسلیت بگه، بالاخره حتی پیغمبری تو را مگر قبول نداشتن، بالاخره تو همسایه اینها بودی، همشهری اینها بودی و در اثر اون صداقت و امانتداری همشون قبول داشتن که تو محمد امین هستی، حداقل به تو یک تسلیتی میگفتن، یا اگر تسلیت نمیگفتن حداقل دیگه نمک روی اون زخمت نمیپاشیدن، ولی با نهایت بیوجدانی و بیشرمی آمد به تو این چنین برخورد کرد، به تو ابتر گفت. نه، انا اتینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر بخشیدیم، خیر کثیر به تو بخشیدیم. حالا این کوثر چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بعضی از مفسرین تا 26 قول شمردن که منظور از این کوثر چیه، معناش خیلی کثیره، یک نهر و جویباری هست در بهش، یا حوض کوثر هست که در جنت بهش خدا بهش عنایت فرموده، یا فرزندان رسول خدا هست، یا اصحاب و پیروان و شیعیان ایشون هست، حدودا 26 قول. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید بعضی از مفسرین شمردند، ولی آخر سوره که این نشانه که هو الابتر، نشون دهنده این هست که صدر آیه به اصطلاح سوره هم در اون رابطه است، با مرگ پسر رسول خدا عاص بن وائل گفت این دیگه نسلش قطع شد، برای آرامش بخشیدن به رسول خدا این سوره نازل شد. ما به تو خیلی کثیر دادیم، نه تنها تو نسلت قطع نخواهد شد، بلکه اون کسی که این چنین به تو زخم زبان زد او نسلش قطع خواهد شد. و این سنین هم شد. در روایات مختلفی داریم که منظور از این کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها هست و فرزندان رسول خدا و نسل رسول خدا از راه فرزندان حضرت زهرا در طول زندگی خودش و بعد از خودش و در سطح دنیا هزاران صدها هزار میلیون ها انسان به عنوان نسل رسول خدا از راه فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها تکثیر شدند، ولی اون کسی که رسول اکرم را این سنین مورد تمسخر قرار داد، نسل او یعنی عاص بن وائل یا ابو جهل یا ولید بن مغیره، اشخاصی که نقل شده که به پیامبر ابتر گفتن، اصلا کلن بنی امیه که دشمنان سرسخت بنی هاشم بودن، بعد از اونها بنی عباس از دشمنان سرسخت بنی هاشم بودن، از اهل بیت پیامبر رو یکی پس از دیگری رو با چه زجر و ظلم و ستمی به شهادت می رسوندن، همه اونها نسلشون قطع شد. الان چه کسی از بنی امیه در دنیا شناخته شده است که مونده؟ یا از بنی عباس چه کسی مونده؟ همشون مزمحل شدن. این یکی از پیشگویی‌های مهمی است که در نهایت ضعف پیامبر اسلام و قدرت و سرکشی دشمنان پیامبر اسلام در مکه این آیه نازل شده، این سوره نازل شده، و لذا می‌بینیم که در آینده نه چندان دور نسل رسول خدا و سادات و فرزندان حضرت فاطمه زهرا در نه تنها سر تا سر جزیره العرب، در سطح دنیا این همه سادات، این همه دانشمندان، نویسندگان، گویندگان، سادات بزرگوار، مراجع و اینا همش به برکت همون کوثریست که با تولد حضرت فاطمه زهرا و نسل حضرت زهرا خداوند متعال به پیامبر اسلام آرامش بخشید و فرمود که به تو خیر کثیر ما دادیم و اون کسی که به تو ابتر خطاب کرد او هست که مطمئنن نسلش قطع خواهد شد، و این چنین شد. یکی از پیشگویی‌های مهم قرآن مجید هست، میگه حالا که ما به تو خیر کثیر دادیم، خب یه نعمت بزرگی است به تو دادیم، باید در برابر نعمت شکرگزاری از تو ببینیم. فصل لربک ونهر، پس فقط برای خدا نماز را به پا دار، نماز بخون، عبادت بکن، ونهر، و در نماز اون حالتی که میخوای رکوع انجام بدی، میخوای تکبیرت الاحرام بگی، میخوای از رکوع به سجده بری، از سجده میخوای برخیزی بشینی به رکوع بری، در تمام این حالات دستت را تا موازی و موازی و برابر به اصطلاح این گلوی خودت و گردن خودت بالا بیار و یک نماز مزین با نهایت درجه اون واجبات و مستحباتش رعایت بشه. فصل لربک، پس در برابر این خیر کثیر برای خدایت، ربت، رب تو که تو را تربیت میکنه، تدبیر میکنه، فقط برای او عبادت بکن و نهر و در حین عبادت و نماز هم دستت را تا بیخ گوشت بالا بیار. از کردم در حالات مختلف نماز، آغاز نماز که با تکبیرت الاحرام الله اکبر میگی تا نزدیک بیخ گوشت دستت میاری، یعنی خدایا همه مسائل مادی، مال و مقام و هر چی در این دنیا هست پشت سر انداختم، فقط میخوام با تو رابطه صمیمانه برقرار کنم. میخوای رکوع بری، از رکوع میخواهی برخیزی بیستی، دوباره میخوای سجده بری، از سجده میخوای برخیزی بشینی، دوباره میخوای سجده بری، در تمام این حالات دستتو بالا بیار موازی گوشهات. و در روایات زیادی داره منظور از نهر همین هست، این معنا منظوره. پس در برابر اون نعمتی که خدا به تو داده، در پاسخ به این نعمت الهی شکر گذاریت رو این چنین نشون بده. اولا در محضر این سوره مبارکه چه درس‌های اخلاقی باید بگیریم؟ یه درس همینه، هر نعمتی که به انسان رسید باید در برابر اون نعمت الهی شکرگزار باشه، سپاسگزار باشه، رابطهش با خداوند متعال صمیمانه تر باشه، عبادت الهی بیشتر و باحالتر، پررنگتر، کاملتر بروز بکنه، خودشو نشون بده. این شکرگزاری در برابر نعمت الهی است، این خودش یه درسی است. اگر ما به جایی رسیدیم، جایگاهی رسیدیم، به مالی، به مقامی دست پیدا کردیم، بفهمیم که این بخشش الهی است، این رو به خودمون نسبت ندیم، منم منم نکنیم و فکر نکنیم که زرنگی بود که ما داشتیم به اینجا رسیدیم، نه، این نعمتی است خدا داده، در برابرش باید کرنش کنیم، عبادت کنیم و در همون مسیری که این نعمت مورد رضای خدا هست مصرف بشه. این خودش یه درس اخلاقی است از این سوره. درس اخلاق دیگری که خیلی مهمه از این سوره باید دریافت بکنیم، برخورد رسول خدا. شما ببینید طبق این روایات در حالی که پیامبر فرزندش رو دفن کرده، داره برمیگرده، مصیبت زده هست، یه مرد نابکاری میاد به او ابتر خطاب میکنه. در هیچ روایتی بیان نشده که پیامبر یک عکس العمل خشنی از خود نشون داده باشه، در هیچ برخورد بدی با پیامبر اسلام حتی یک مورد هم ما نداریم که پیامبر طوری غضبناک بشه که تعادلش از دست بده، بلکه با حلم، ادب و بردباری برخورد کرده. از جمله اینجا شما حساب بکنید کسی که داغ دیده هست، حتی در مدینه منوره که فرزند دیگری از پیامبر ابراهیم نام بود، نزدیک 2 سالش بود که از دنیا رفت، اشک پیغمبر سرازیر شد. حتی بعضی گفتن یا رسول الله شما دارید گریه میکنید، فکر کردن که گریه کردن در مصیبت مثلا به نوعی بی صبریه. حضرت فرمود بله گریه میکنم، چون زگرگوشم رو زیر خاک دفن کردم. دلم می سوزه و زریان اشک نشانگر اون دلسوختگی من هست. ما گریه می کنیم، اشک جاری می کنیم، اما به قضا و قدر الهی راضی هستیم. بالاخره عاطفه داره پیامبر، احساسات داره، عاطفه داره. به همون اندازه که عقل و ایمان پیامبر نسبت به ما اصلا قابل مقایسه نیست، عاطفه‌اش هم همینطوریه. پیامبر عاطفی تر از ما بود، احساسی تر از ما بود، چنانچه عقلش و کمالات دیگرش قابل مقایسه به ما نبود، اما عاطفی احساسی که غلیان پیدا بکنه انسان را به یک حرکات غیر عاقلانه وادار بکنه، نه در پیغمبر دیده نمی‌شد. و لذا وقتی اشکش در مرگ فرزند یکی دو سالش در مدینه دیدن اشکش جاریه، بعضی ها فکر کردن مثلا این گریه کردن به نوعی اعتراض به این حادثه ایست که پیش اومده. حضرت فرمود نه، ما قلبمون سوخت، اشکمون جاری میشه، از نظر عاطفی بالاخره عزیزی را از دست دادم، گریم میگیره، اما به قضا و قدر الهی ما نهایت درجه راضی هست. اینا درس اخلاق. اینجا هم این مرد نابکار عاص بن وائل به اصطلاح عبارتش رو درست عرض بکنم، بله، عاص بن وائل وقتی این چنین گفت، پیامبر اسلام کاملا اون حلم و بردباری و ادب خودش رو حفظ کرد. اینکه گفتم انسان نابکار، چون داستانی رو پیامبر از به اصطلاح مرحوم علامه طباطبایی در احتجاج تبرسی نقل میکنه، میگه که امر آس فرزند همین آس ابن وائله. ظاهرن ایشون ولو در ظاهر مسلمان شده بود و گاهی تعرض میکرد به پیامبر اسلام، هم اشکالاتی میگرفت، با اینکه پیامبر اسلام رحلت کرده، ایشون هم مسلمان در جامعه اسلامیست. امام حسن علیه السلام به امر آس خطاب میکنه، این که عرض کردم نابکار بود، این آدم های خبیثی بودن خانوادتن. امر آس بدگویی کرده بود ظاهرن از پیامبر اسلام، از علی علیه السلام. امام حسن سلام الله علیه یه خطابی داره به امر آس، میگه اینکه ولدت علی فراش مشترک فتحاکمت فیک رجال و قریش. میگه امر آس تو داری از پیامبر عیب و ایراد میگیری، تو میفهمی که مادرت که تو را زایید 5-6 نفر دعوا داشتن که تو از نطفه کدام یکی از اونا هستی، یعنی تو ولد و زنایی. از قریش منهم ابو سفیان، ولید ابن مغیره، عثمان ابن حارث، نضر ابن حارث، عاص ابن وائل، 5-6 نفر. یزعم انک ابن، هر کدوم از این 5 نفر میگفت تو از نطفه اون به دنیا اومدی، یعنی مادرت با 5-6 نفر رابطه نامشروع برقرار کرده بود، دعوا بود بین اینها. فغلبهم علیک من بین قریش، از این 5-6 نفر یعنی ابو سفیان، ولید ابن مغیره، عثمان ابن حارث، نضر ابن حارث، عاص ابن وائل، خدا همشون رو لعنت کنه، همشون انسانهای زناکار و خبیث بودن، از این 5-6 نفر سه کسی غلبه کرد تو را صاحب خودش و فرزند خودش خوند، العمهم حسبا و اخبثهم منصبا و اعظم و هم بغیتن، لعیمترین و کسیفترین و خبیسترین اونها که پدر تو بود عاص ابن وائل مورد سرزنش خدا در قرآن قرار گرفته، اون بالاخره غلبه کرد به اون 5-6 نفر، تو را فرزند خودش گرفت و تو بزرگ شدی به عنوان عمر ابن عاص، الان داری زندگی میکنی، حالا تو خطبه میخوانی و میخوایی از پیامبر عیب و ایراد بگیری؟ این چنین پدر تو بود که این نشانه که هوال ابتر درباره پدر تو نازل شده که دیگه ساکت و ساکت شد. غرض این است که اما برخورد پیامبر اسلام میبینیم که اینجا هیچ اکشل عمل بدی که نشانگر احیانا نامتعادل بودن پیامبر در برابر یک اینچنین بیادبی را نشون بده از پیامبر اسلام نقل نشده. جمله ای را ولذای درسیست برای ما، درسیست برای ما، اگر کسی به ما بد گفت، بدی کرد، حتی در بدترین شرایط روحی و احساسی و عاطفی به ما بدی بکنه، چگونه باید عکس العمل نشون بدیم؟ حتی یه آدم میتونه، اگر کسی به ما بدی بکنه، بالاخره نوعا مسلمانه دیگه، با کافری مثل عاص بن وائل که باش رابطه نداریم، همه دوروبری های ما نوعا مسلمان هستن، معتقد به اسلام هستن، قرآن هستن. حالا کسی اشتباه بکنه، برخورد بدی با ما بکنه، عکس العمل ما چگونه باید باشه؟ این درسی است که از این سوره کوتاه قرآنی، از برخورد رسول خدا، که اخلاق رسول خدا کان القرآن، اخلاق رسول خدا قرآن تبلور و تجسم پیدا کرده در اخلاق رسول خدا، این است که این درس مهمی است برای ما. حلم و گذشت، ریشه‌کن کردن هر گونه کینه و کینه توزی از دل و درون نسبت به هر مسلمانی خیلی باید درس بگیریم از این جهت. گذشت بکنیم، عفو بکنیم، برخورد حلیمانه و کریمانه و بردبارانه داشته باشیم در مسائل شخصیمون، خانوادگیمون، همسایگیمون، بستگانمون، دور و نزدیکمون. اون اخلاق که یکی از ابعاد سگانه تشکیل دهنده شخصیت انسانه، چون گفتیم اعتقاد، اخلاق، عمل، این ستا ابعاد تشکیل دهنده شخصیت انسان هست، و لذا پیامبر این سنین برخورد کرد. جمله از پیامبر اسلام باز در این رابطه نقل می کنم در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 359، در بهار الانوار جلد 66 صفحه 386. این روایت، پیامبر فرمود ثلاث من لم تکن فیه فلیس منی ولا من الله عز و جل. سه چیز هست که در هر کسی این سه چیز نباشه، نه با من رابطه داره، نه با خداوند متعال. قیل یا رسول الله و ما هن، عرض کردن یا رسول، اون سه چیز چیه؟ قال حلمون یرد و بهی جهل الجاهل و حسن خلقن یعیش و بهی فی الناس و ورعون یحجزو ان مقاس الله عز و جل. فرمود این سه چیز که هر کس این سه چیز را نداشته باشه، را رابطه‌ای با من نداره، یعنی من مسلمان بودنش رو قبول ندارم، رابطه‌ای با خدا نداره، نه از من نه از خدا هیچ رابطه‌ای بهره‌ای نبرده. اون چیز بردباری که به وسیله اون بردباری جهالت انسان نادان را دفع بکنه. اگر کسی نادانی کرد، جاهلانه با من شما برخورد کرد، پیامبر فرمود باید حلم داشته باشی که مقابله به مثل نکنی. با حلم، با بردباری، با صبر و متانت باش برخورد بکنی. حالا کسی گاهی ممکنه نادانی بکنه، یه چیزی بگه، من شما برافروخته بشیم، جوشی بشیم، عصبی بشیم. فرمود نه، اگر حلم داشتی با حلم و علم و ادب و متانت برخورد کردی، از منی و بهره ای از من بردی، خیلی در تو خواهد بود. دوم، و حسن خلق یعیش و بهی فی الناس، اخلاق خوشی داشته باشه که با اخلاق خوب در میان مردم زندگی بکنه، بد اخلاق نباشه، خصوصا در مسائل خانوادگی این خودشو باید نشون بده. بد اخلاقی گاهی زندگی را به یک جهنم تبدیل میکنه، عصبی شدن، بی مورد، تا تکون بخوره میگه من عصبانی هستم فلان اینها، این درست نیست. یک مسلمان باید حسن خلق داشته باشه، گذشت داشته باشه، برخوردش خشن نباشه، حسن خلقی که با مردم با حسن خلق برخورد بکنه، اگر این داشته باشه از من هست و الا رابطه با من نداره. و سومی، و ورع اون یحجز رو ان معاصی الله، پارسایی، پاکدامنی و تقوایی که او را از گناهان حفظ بکنه، تقوایی که او را از گناهان حفظ بکنه. ولذا عرض کردم میبینیم که در برابر یه این چنین نهایت درجه بی‌ادبی که به پیامبر در اون شرایط ابتر میگه، پیامبر هیچ عکس العمل زشت و ناپسندی از خود نشون نمیده. این برای ما درس، این پیام این سوره مبارکه است که مرحوم فیض کاشانی از امام صادق علیه السلام در تفسیر صافی نقل میکنه که امام فرمود من کانت قرائته انا اعطینا کالکوثر فی فرائضه و نوافله سقاه الله من الکوثر یوم القیامه. فرماید هر کسی در نماز واجبش یا نماز مستحبش سوره کوثر را قرائت بکنه، خداوند متعال او را از آب حوض کوثر سیراب خواهد کرد. معلوم البته صرف قرائت و تلاوت بدون علم و اخلاق که ارزشی نداره. زمانی این ثواب ها را ما دریافت میکنیم که پیام این سوره ها رو و این آیات رو دریافت بکنیم، در ایمان ما، در اخلاق ما، در رفتار ما، همچنان که پیامبر فرمود این سه چیز را اگر کسی نداشته باشه از من نیست، با من رابطه ای نداره. یکیسته بود حسن خلقی که با مردم با حسن خلق رفتار بکنه، تقوایی که او را از گناهان حفظ بکنه، این سه چیزی که الان عرض کردم. خداوندا در این سحر در بهترین حالات استجابت دعا به آبروی پیامبر اسلام و به آبروی کوثر اون حضرت، حضرت زهرای اطهر، به ما توفیق داشتن اخلاق نیکو و رفتار نیکو عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.